بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو. بچه ها، به امید اینکه چیزی بشین دوره رو شرکت نکن. یعنی چی؟ یعنی اینکه من با آگاهی بگم خب خدایا انشالله در آینده تغییر میکنم، انشالله بر اساس چیزایی که دارم یاد میگیرم بعدن به زنانگی میرسم. تو قانون جذب میگه تو اون چیزی که هستی میشی. یعنی همین الان ببین بر اساس محور وجودی سطح آگاهی چیا رو برداشت کردی، چقدر داری زندگیش میکنی و آیا تغییر کرده. قول بعدم به خودت نده، قول پایان دوره اصلا به خودت نده. شما از اون لحظه که نشستی دریافت داشتی و هر چقدر همت اجرا داشتی تغییرات در ایجاد شده. میدونید مثل چی؟ مثل این محصولات آرایشی که به شما میدم، میگن قبل از شروع از خودت عکس بگی، پایانش هم همینطور. شما بعد قبل از شروع دوره خودت رو مورد نقد قرار داده باشی، یه نگاه کلی به خودت داشته باشی که من این که میپرسیدیم چقدر دروغ ها رو زندگی کردی برداشته در جلسه چیه، این که یعنی من تو خودم یه تفحصی کرده باشم. الان این لحظه چقدر تغییر برات داشته؟ خب اینو تو ذهنتون بیارید. خب وقتی میگیم زبان عشق، یعنی تو با پیدا کردن زبان عشقت و اجرا کردنش در حد یه معاشقه باید شارژ باشی، هم شعف داشته باشی، هم لذت داشته باشی، هم آدرنالینت بالا رفته باشه، احساس ارزشمندی بکنی. چیزی که من تو گزارش هاتون میبینم اینه که شما دست به روزمرتون نزدید، فقط به همون کاری که قبلا یاد گرفته بودید پاکسازی میکردید لغلغه وار، و همون میگید خب من تعادل ایجاد کردم. روزمره زندگی تو به همون شکل اومدی، اسم گذاشت رو قسمت ها مختلفه، تغییری نکرده. از رو حالت باید خودت متوجه باش. مثلا دوستی که میگه من زبان عشقم خدمته، تا الان باید تونسته باشه با استفاده از درخواست دیگران رو به خدمت خودش آورده باشه، خدمت گرفته باشه، روزانه برای خودش خدمت کرده باشه و از اون به شعب رسته باشه. این یعنی من چه ازدواج کردم چه نکردم، چه کسی کنارم هست چه نیست، روزانه در اندازه یه معاشقه به خودم لذت میدم. خب خدمت باید همه قبل تو لذت بده، ازش کیف کنی. اگر این حالو برات پیش نمیاره پس زبان عشقت خدمت نیست. اون کسی که میگه من زبان عشقم مثلا وقت مفیده و داره اسم رو کارهای روزمرهش رو میذاره وقت مفید، مثلا میگه من فایل گوش کردم، کتاب خوندم، فیلم دیدم، فلان. تو تغییر آیت روزای قبلت کرده؟ و اون شعفی رو که مثلا توقع داری تو ازدواج و کنار مکملت قرار بگیری تو این زبان خدمت زبان عشقت به داده، چرا دست نمیخوره؟ چرا خلاقیت توش نیست؟ ایگوی وقت مفید اینه که طرف میره به انزوا. تو بعد بر اساس شهودت تو جمع قرار بگیری، برای خودت سینما بری، با گروه نوازنده همراه بشی، گالری، نمایشگاه، طبیعت، تماشا رو جز عشق قرار بدی. مثلا حضور تو یه نمایشگاه مثلا لوازم آرایش، شعایی که پیش میاد. وقت مفید این نیست تو کز کنی یه گوشه فقط بخونی بنویسی، این واقعا به خودت نگاه کن در حد معاشقه به تو عشق داده. و اگر از زنانگی استفاده کنی به تو شهود میده تو حال خوب، تو این که من امروز چیکار کنم که زبان عشقم رو به خودم تقدیم کرده باشم. تو گزارش دوتا بچه هایی که اسمشون رو بردم، سه نفر، قشن شهود هست. یه تکنیکی که پریسا جان جلو آینه داره برای رفع حال بعدش، اگر کسی آزاری به من رسون من میرم این شکل جلو آینه از خودم از دل خودم در میارم، حال خودم خوب میکنم. تکنیکیه که خانم آقایی تو یک از دوره هاش به 2 میلیون تو جزء دوره داره به رهجوهاش میفروشه. ببین پس من نیاز ندارم کسی بهم آموزش بده. اگه واقعا با خودم صلح کنم، اگه واقعا شروع کنم مخزنم رو پر کنم، وقت راه ها میاد. الان جلسه ششمه دیگه، 1 ماه و 2 هفته. بعد از 1 ماه و 2 هفته هنوز من نمیتونم بین پاکسازی و زبان عشقم جدایی قرار بدم. همه جزء زبان عشقشون رو بردن بیاد روی دوش نمک. بچه مراقبه، چه مراقبه سکوت؟ چه مراقبه ریشه، دوش نمک، چه اینکه پاتو بذاری تو نمک، چه دوش نمک بگیری. دمنوشی که بهش دستور میدی، غذایی که بهش دستور میدی، ماساژ، اینا همه جزء پاکسازی متعادل کردن. پاکسازی کارمیک اون قسمتیه که تو روزتو نگاه میکنی میبینی محاسبه توش بوده، جنگندگی توش بوده، قانون و قرار توش بوده، رقابت توش بوده. این میشه قسمت کارمیک. کارمیکو میتونی با ذکر آیه اون متاسفم ببخشید پاک کنید. شما باید بتونی تشخیص بدی که چقدر باید تعادل ایجاد کنی، کجای کارت کارمیکه. خب که اصلا بچه ها کارمیکو با تو اون کلیپ با زندگی طرف اشتباه گرفته بودن. مثلا طرف معلولیت داشت، گفتن معلولیتش جز کارمیکش که اصلا پرت از قضیه. خیر، شما فقط محور زنانگی رو بررسی میکنی. تو طول روز باید نگاه کنی چقدر مبارزه کردی، جنگیدی، مقاومت کردی، تلاش کردی، دورکشی کردی، خدمت رسانی کردی. این باید با متاسفم من رو ببخش یا ذکر یا آیه، این باید پاک بشه، متعادل بشه. پس حواستون باشه تو گزارش های بعدی مراقبه ها، دمنوش، نمیدونم ماساژ، این کارهایی که جریان رو در تو متعادل میکنه زبان عشقت نیست. اون کاری که تو باش به شعف رسیدی، آدرنالین درونه ترشح شده، کیف کردی، احساس ارزشمندی کردی. حالا هر کدوم یه زبان عشق رو تا این لحظه معرفی کردی، ببینید واقعا این حالو بهتون میده. اگر نمیده زبان عشقت نیست، اشتباه برداشت کرد. ببین توش تنوع هست، ببین توش برات الهام و شهود میاد که امروز به چه شکلی اجراش کنم. یا تو واقعا تو اکثر گزارش رو که گفتم روزمرگی دو داری اسمشو، یکم میذاری پاکسازی، یکم میذاری زبان عشق. تغییر درونت ایجاد نشده، فقط داری مباحثو گوش میدی. چون اطلاعاتت میره بالا به خاطر شارژ اطلاعاتی، شارژ تغییری نکردی یا بعد نهایتا چیزی هم به دست نمیاری. یا و قرار شد توی گزارش ها، ما نمیگیم خرید نرو، تا دلت میخواد خرید برو، ولی جز پاکسازیات یا جز زبان عشقت که مثلا من به خودم این خدمت رو کردم، به هیچ وجه فعلا خرید نباشه. خرید مخصوص و رفتن تو جایگاه هایی که گفتم ارزش اعلام شده ولی ارزش نیست. مثلا پاساژ کافی شاپ رستوران که من میخواستم به خودم یه ارزشی بدم، رفتم فلان کار کنم، بس اینا ارزش نیست. بعد این سه تا مکان یا مکانهای به این شکل که خیلی بولد شده و من احساس میکنم اگر اونجا باشم آدم ارزشمنده هستم، بعد در حد یه کونوردی باشه، بعد در حد یه رفتم به پارک باشه، زیادی بزرگ شده. یکی از دوستای من که موقع ما آلمان گاهن مثلا یک ما میاد دیدار دوستانش، یه بار متعجب میگفت که من با دختر خواهرم از کوه اومدیم، گفته خاله فردا قرار بذاریم بریم کافی شاپ. گفتم وا، ما که همدیگر دیدیم دیگه، مثلا کافی شاپ برسیم. گفته با کلاس خوش میگذره. من میگفت ما اونجا کافی شاپ فقط برای قرار کاری میریم، جایی مثلا کسی رو که نمیخوایم دعوتش کنیم خونه نمیخوایم بیاد میاد، یا قراره دوست دختر پسریه که طرف حالا یا با هم خونش بالاخره خونه مشترک داره راحت نیست دوستشو ببره، یا تو خانوادت راحت نیست. کاریه، همه بر ما ارزش داره. چیزی که من با شخصیتم ارزش بگیره نی، اینجا برعکسه. شما فعلا جز درمانات، جز زبان عشقت نباشه. خب پس یه مرور دیگه الان بکن تو ذهن خودت، چون بعد جلسه باید به من جواب بدی. بعد از درس گفتا چقدر دقیقا این زمانی که تو معاشقه داری، با کس با جفتت هم نشین شدی، ازش محبت دریافت کردی، لذت بردی، احساس ارزشمندی کردی، از زبان عشقت داری اینا رو دریافت میکنی. اگه نتونستی تا این لحظه دریافت کنی، یا تو ادراک ضعیف بودی یا اصلا زبان عشقت رو اشتباه انتخاب کردی. این سراغ شهوت ها
بخش
کام نافته. بله.
گفتم
بگم. لینک من لینکو گذاشتم تو گروه. تو گروه واتساپ، اونایی که زنگ نمیخوره گروه رو بزنم میاد. آدرس رو بهش بگو، آدرس رو لمس کن میاد تو گروه. خب. رسیدیم تا شهوت ها. قرار شد شما نگاه کنی ببینی تو چیا زیاده روی داری، بعد منبع رو پیدا کنی. نه اینکه فقط من مثلا دیدم پرخوری دارم، دیدم وسواس دارم، دیدم غر زدن دارم، دیدم زیاده روی توی کار دارم. شما باید برگردی ببینی چی تو زیاده چی تو کمه. کما باعث میشه من برم سمت خوردن، خوندن، مطالعه کردن، مراقبه زیادی، حتی عبادت زیادی، جلسه اضافی، کنجکاوی اضافی، فضولا. فضولا که از یه ناکاملی فضولیه میاد، چشمش دنبال همست، میخواد از تو خودش بیاد بیرون، از اون ناکاملیه که در نشه میخواد بیاد بیرون. وقتی دخالت میکنه تو کار کس، زیادی داره نظر میده، میخواد حواسش از ناکاملی خودش پرت کنه. بعد تو درون خودت نگاه کنی، من الان دارم وارد حریم کسی میشم، من دارم الان زیادی فضولی میکنم، من الان یه دفعه برای چی حجمه بردم سمت خوردن؟ چرا اینقدر صبح تا شب من تو گوشیمم یا نگام سمت تلویزیونه؟ بعد تایم بذاری برای تلویزیونت، هرتون برای پوشید، هر چقدر آگاهی بخش این کلاس حسابش کنی، مازادش مال اینه که تو یه چیزی درونت کمه، داری فرار میکنی از این کم. تو قسمت هیجان وقتی دارم زیادی قر میزنم، وقتی زیادی حرف میزنم، زیادی درد دل میکنم، به شور به ساب میکنم، دعوا میکنم، حتی ورزش اضافی، کار اضافی، تو رو اصلا میگه من نمیتونم بشینم، بشینم احساس بی‌ارزشی میکنم، زیاد اظهار نظر میکنه، زیاد نصیحت میکنه، هی نظر داره برای کار دیگران، یه چیزی درمش اضافیه میخواد بیاره بیرون. یا قدرت طلبیه، میخواد ریاست کنه، میخواد یه جایگاهی رو داشته باشه، داره زور میگه. این قسمت هیجانیه. شما باید بدونی از هیجانی که داری زیاده روی میکنی یا از نقصه. خب حالا اگر از نقصه، باید نقص رو پیدا کنی، روش کار کنی. کجا من درون خودم ضعف دیدم، نقص دیدم، کمبود دیدم؟ من بیام خوردن رو کم کنم خیلی خوبه، ولی ریشش که خوش نشده، نقصه هست، من احساس کمبود میکنم، این درون من میچرخه، میره سمت کتاب خوندن، میره سمت تلویزیون دیدن، میره سمت جلسه رفتن، میره سمت مهمونی رفتن. اگه ریشه رو خوش نکنی، بهش توجه نکنی، این درون تو میچرخه، به یه شکل دیگه میاد بیرون. پس خودتو گول نزن، بگو من خوردن رو متعادل کردم، من وسواس هم متعادل کردم، غر زدن هم متعادل کردم. تو اومده تو اون قسمت خارج از انرژی داری کار میکنی، کمش میکنیم. ما هر چیزی که هست رو روش توجه داریم که متوقفش کنیم، ولی حواست باشه اگه منبع خوش نشه، این به یه شکل دیگه درون تو بروز میکنه. پس ناکاملی رو باید بری سراغ شناخت، کار کردن رو شخصیتت. چی به من تزریق شده که من احساس نقص کردم؟ اون تزریقه رو باید درست کنی، درمان کنی. اگر شهوت تو به خاطر هیجانه، چند تا کار باید انجام بدی؟ یا 10 دقیقه کامل دقیقا عین مراقبه سکوت میشینی با همون فیگور، با همون شکل، و شروع میکنی آگاهانه با نفس، نفس‌های عمیق که کامل ریه خالی بشه، اعلام می‌کنی که من می‌خوام هیجانم رو تخلیه کنم. هر روز 10 دقیقه. خب اینایی که نمیتونن کار دیگه غیر از تخلیه انجام بدن، اونایی که یکم تمرکزشون بالاتر، میتونن حواس رو بیارن داخل بدن، با چاکراها آشنان، هیجان رو بیارن تو چاکرا تبدیل کنن. یعنی چی؟ ببین چی میخوای تو زندگیت بیشتر باشه، ثروت بیشتر باشه، اعلام کن که با نفس عمیق اعلام کن که من میخوام این انرژی هیجان رو تو چاکراه ریشه تبدیل کنم. اگر میبینی از لحاظ رابطه و زنانگی و سکس کم داری، بیارش تو چاکراه جنس. اگر از لحاظ قلبی ضعیفی، اعتماد به نفس نداری، بیارش تو چاکراه قلب. اگر تو زندگی مشکل داری، خاطرات سنگین داری، این انرژی رو بیار تو چاکراه خورشیدی. اگر دوست داری تو معنویت، ماورا، مهارت داشته باشی، این انرژی رو یا بیار رو پیشانی متمرکز کن یا بیار رو تاج سر. یه بار دیگه این تبدیل رو میگم، ما این کیمیاگریه. من روزانه اعلام میکنم، تو همون شکل مراقبه سکوت میشینی، اعلام میکنی که من میخوام هیجان اضافی بدنم رو، هیجان اضافی ذهنم رو تبدیل کنم، کیمیاگری کنم. بعد با نفس عمیق این حالت مکش، حالت چرخش رو تصور میکنی. بعد میای توی یه قسمت از یکی از چاکراها که مایلی چرخش رو فقط اعلام میکنی، آگاهی بر این تبدیل شد. این انرژی در نتو تو اون چاکرا شروع میکنه به تبدیل شد. اسم این مراقبه کیمیاگری. حالا با توجه به این که میخوای تو کدوم قسمت باشه، بعد بعضی هم امکان داره نتونن انرژی رو بیارن تو قسمت های بالاتر، مثلا تو قلب نتونن بکشن انرژی رو بالاتر، یا تو پیشانی یا فرق سن، هیچ اشکالی نداره. بیارنش تو چاکراه ریشه، بیارین تو دنبالچه، تمرکز رو بیارین اونجا، یه نور قرمز تصور کنین با این نیت که داره برای من انرژی و هیجان من تبدیل میشه. متوجه شدی؟ تمرینش کنید. اگر مشکل داشت براتون پیام بدید تا براتون توضیحش بده. یه موضوع دیگه که تو تمرینای قبلی بود مراقبه کودک درون بود. پس بعد انقدر اینو تمرین کنید که این خودش تو وجود شما ملکه ذهنتون بشه. شما کودک درون شخص نیست، یکی از نرم افزارای شما. خب بعد این به تو القا بشه که من خودم حامی خودم هستم. جاهایی که اذیت میشی سریع بتونی با کودک درونت در ارتباط باشی که من حالتو خوب میکنم، اگر اتفاق بعدی افتاده من هستم، من حواسم بهت هستا، ممنونم که امروز اینو تحمل کردی، ممنونم که این کارو کردی. خودت به عنوان حامی باید پشت این کودک درون باشی، جدای از این که تو چندین مرتبه اول به هم می‌ریزی به خاطر ناکامیایی که داشتی، تلاشایی که کردی به نتیجه نرسیده، جایی که سختی تحمل کردی، جایی که توهین تحمل کردی، دلسوزیایی که برای خودت پیش میاد، اون گذشته از چیزی که به دست نیوردی براش تلاش کردی و تو مسیرش هم اذیت شدی، ممکنه ناراحتی های پیش بیاد، ممکنه خاطرات بد رو بشه، همه اینا خوبه که ببینیشون که تموم بشه. ببین بخوای انکار کنی اینا درون تو هست، اگه درون تو نبود که با مراقبه رو نمیشه. اونی که داره از مراقبه کودک درون فرار میکنه که من حالم بد میشه، این بدیا درون تو هست، صرفاً با تماشاش و بخشش خودت از تو خارج میشه. ولی اگر ادامه ندی به مراقبه، خب درون تو هست، این انباشتگی هست، این بیماری هست، این غم هست، اصلا نمیتونی با خودت ارتباط برقرار کنی. پس تکرارش رو حتما داشته باش تا جایی که خیلی آگاهانه این بیرون ریزی ها تموم شده باشه، فقط برسه به جایی که تو با قدرت با کودک درون در تماسی. اگر تا اینجا، چون اینا همه مرور گذشته بود، چیزایی بود که من و گزارش هاتون دیدم، بعد کاملش کنیم. اگر سوالی نیست بریم سراغ کتاب. این مبحثی سلام، آخرین مبحث جلسه قبل درباره ذهن متمرکز و ذهن پراکنده بود، درباره بودن بود.
سلام به دوستان.
من یه
سوال داشتم.
بفهم. فرصت کلاس رو نگردم. میکروفون رو تو به من سوال بذاریم برای پایان وقت. خب در باره ذهن متمرکز صحبت کرده بود. آسیه جان ببند این میکروفون. یه توضیح درباره ذهن متمرکز دادیم، بچه‌ها متوجه نشدن که ربطش با زنانگی چیه. ببینید ما تو حالت عادی مثلا اول صبح که پا میشیم، همراه با نظافت اول صبح، آرایش اول صبح، آماده کردن صبحونه، ذهنمون یه آرامشی داره، رو همه کارها یه نظر داره. ولی وقتی تو ذهن متمرکز میشه اصلا متوجه آرایشت نیستی، فقط داری انجام میدی که تموم شه. متوجه صبحونت نیستی، فقط داری میخوری که عبور کنی، یا فقط داری آماده میکنی که بقیه استفاده کنن. ذهن متمرکز میشه رو آرایش که خراب نشه، ذهن متمرکز میشه رو کارا که دیر نشه. من زندگی نمی کنم، بودن رو از دست میدم، میام تو حالت متمرکز. متمرکز یعنی مثلا حواسم به اطراف نی، فوکوس میکنم روی یه نقطه و این نقطه رو فقط برای این انجام میدم که بتونم برم مرحله بعدی. آقایان این جزی از وجودشونه که ذهنشون پراکنده نباشه، داره صبحونه میخوره حواسش به صبحونش باشه، اذیت هم نمیشه چون انرژی پراکنده نیازش نیست. ولی من هم بودن نیازمه، هم بودنی که گفتیم همراه با صلح. من وقتی صلح ازم گرفته بشه فقط آرایش میکنم که زشت نباشم، آرایش نمیکنم که لذت ببرم. بعد تو این اصلا انرژی نیست، شارژی نیست تو این چهره. الان یه اتفاقی که افتاده، اکثرا خانمایی که وقت نمی کنن دارن تطوی خط لب و نمیدونم خط چشم و فلان و بهمان میکنن. یعنی این من نمیرسم به خودم وقت بدم و آرایش کنم. میخوام اینو هم باشه زشت نباشم، همین که وقتی براش نذارم. بعد اشتباها اسمشو گذاشتن به خود رسیدن. به طرف میگم بابا به خودت برس، خط لب بکش، نمیدونم خط چشم بکش. این به خود رسیدن نیست، از خود غافل شدنه. یعنی تو ذهنت متمرکز شده، فعالیتت زیاد شده، داری قسمت‌های زنانگی رو حس میکنی، اصلا با خودت قهر میشی، خودت رو فراموش میکنی. مثلا طرف وقتی اوتاکس میکنه روند پیر شدنشو نمیبینه، روند تغییر چهرهشو نمیبینه. این جل یا الان بوتاکس که خوابید جذب شد، یه دفعه شوک میشه از چهره، از شروکا، بعد حالش از خودش خوب نیست. تو پس به خودت نرسیدی، از خودت واموندی. متوجه کارا و چیزایی که دارن برامون معنی میکنن باشید. ایرادی نمیذاریم، ما کسی خواست تجربه کنه برکت باشه این تجربه بعد، ولی به نیت و معنی پشتش توجه کن. این به خود رسیدنه، به خود رسیدن اونه که من با ذهن پراکنده، با ویژگی بودنم، حواسم به همه چیز زندگیم باشه، با لذت چهره رو آرایش کنم، با لذت لباسم رو عوض کنم، خودم رو لمس کنم، خودم رو در آغوش بگیرم، تک تک ظرفای صبحونه اول صبحم رو بچینم، با لذت نگاش کنم، ببینمش، متمرکز نباشم روی اینکه بچه کو، همسرم کو، دیرم شد. متمرکز بودن برای من خستگی میاره، از اول روزم خستم. خب صفات زنانگی اگه در من نباشه من خستم. چرا من اینقدر اصرار دارم که مخزن عشقتو شروع کن پر کن؟ ببینیم، اگر من گرسنه باشم نمیتونم غذامو ببخشم، خودم اذیتم. تو وقتی هیچ عشقی درونت نیست، از سلام دوستت دارم و احوال پرسی اولت تا آغوشت تا هدیه دادنت تا زندگیت، غذات، هیچ سرمایهی توش نیست، هیچ انرژی نیست. دقیقا مثل کسیه که تو خواب داره هزیان میگه. بکن این که داره خواب میبینه، به تو مدام داره کلمه دوستت دارم رو تکرار میکنه، انرژی برای تو داره. بعد همینه که احساس میکنی چقدر دستم نمک نداره، هدیه دادم مثلا انگار نه انگار. این همه من به این ابراز لطف کردم. صبح تا شب داریم به همدیگه میگیم عشقم دوستت دارم، ولی پشت این عشقم دوستت دارم انرژی نیست. متمرکز بودن انرژی برای تو نمیذاره، برای همین جزء مباحث کتاب اومده. یه نفس آرام و عمیق بکشید، میخوایم وارد یه بحث جدید بشیم، یکم باید تمرکزت رو خودت و صفاتت بیاد بالا. نفس رو بکش. میخوایم بریم سراغ تیپ هایی که داریم. تیپ های زنانه که دو شکل بررسی شده، یکی کهن الگوهایی که یونگ آورده و یکی حالا مطالبی که این کتاب آورده. ما بر اساس این کتاب میریم جلو، ولی یه جایی که من دم آمادگی شو دارید کهن الگوهای یونگ هم میارم، چون اون خیلی جزئی تره، خیلی بیشتر به شناخت کمک میکنه. چند تا تیپ رو شروع کرده معرفی کنه. تیپ جنگجو، از اول کتاب تا اینجا با تیپ جنگجو آشنا شدیم. زنای جنگجو جاه طلبن، کمالگران، از قسمت زنانه مادرانه جدا شدن، جنگنده شدن، مشاجره کننده شدن، به دست آورنده شدن، به هر چیزی به قسمت مادیش بیشتر توجه میکنن تا معنویش. تا اینجا ما با زن جنگجو آشنا شدیم که به حدی رسیده که نمیتونه ترمز حرکتش تو جنگندگی رو بکشه، چون احساس میکنه نمیتونه به رابطه درستی برگرده، نمیتونه دستاوردهاشو زمین بذاره. احساس میکنه اگه دستاوردها جایگاهشو زمین بذاره هیچ ارزشی نداره، بودن براش بی ارزش، کار کردن براش ارزشمند. به خودت نگاه کن ببین تیپ جنگجو رو داری زندگی میکنی یا نه. تیپ مادر، مادر رو حمایت کننده، نگه دارنده، نصیحت کننده، مراقبت کننده، نگه دارنده با پرورش دهنده فرق میکنه. بچه دیدین مامانا میگن نکن، نرو، مواظب خودت باش، نیازی نیست. این داره تو رو نگه میداره چون حامیه. میترسن که تغییر باعث آزارت بشه، باعث آسیبت بشه. مامانا فقط حفظ کننده. خب بعد مامانا نقش اول رو بازی میکنن، یعنی رئیس منم، صبح تا شب من دارم کارتو میکنم، من دارم مراقبتت میکنم، من دارم رشدت میدم، تو ذهنشون رئیسن. ولی اون جایی که کم میارن به حرفشون گوش نمیدی، رئیس اصلی رو میکنن، همسر، به بابا میگم، از بابا به ترس، گزارش میدم، خودت میدونی و اون. پس نقش اولو واقعا تو وجود خودشون بازی میکنن، جایی که کم میارن اون رو به عنوان رئیس فرمایشی میذارن که بتونن از قدرتش، از ترس که مثلا ما داریم استفاده کنن. حواست باشه تیپ مامان حامیه، نگه دارنده است، مانع تغییره، حواسش هست که تو رو بتونه کنترل کنه. بعد این تیپ مادر اگر نتونه از 7 سالگی به بعد از بچه بکنه، برگرده خودش رو بسازه، بروز کنه، ورزش داشته باشه، مطالعه داشته باشه، تحقیق رو خودش داشته باشه، کلاس و دوره شرکت کنه، وابسته مادری میشه، هویتش مادرانه میشه، بعد شروع میکنه که کنترل کنه. بچه ها با این که از زندگی خارج شدن باید مدام گزارش بدن، بدون اجازه مامان با کسی در ارتباط نباشن. حتی اگر این وابستگی به هویت مادر خیلی بیمارگونه بشه، مانع مسافرت ها، مانع جمع ها، مانع چیزی میشن که بچه ها جدای از اون داشته باشن. اگر یه مسافرتی دور همی جدای از مامان داشته باشی، مامان حالش بد میشه. تمارزه، حتی به حدی میرسه که مثلا مشاهده میکنه بچهش مثلا امروز روز قرار دفاع داشته باشه تو دانشگاهش، اون روز این مریض میشه، چون احساس میکنه بچهش اینجوری ازش جدا میشه. اگر 7 سالگی نتونه از هویت مادری بگذره، پایان عمرش هویتش فقط با نوه نگه داشتنه و اینکه بچه‌ها اطرافم باشن، بچه‌ها بگن بهم مامان، بچه‌ها مدام روزانه زنگ بزنن، بچه‌ها مدام گزارش بهم بدن، تو حالت بدش قرار میگیره. حالت خوبش اینه که من به عنوان محافظ تا 7 سال اون سی که درمم هست رو به تو منتقل کردم، از 7 سال به بعد دقیقا این دوست تو هستم. کنترلگر نیستم، نگه دارنده نیستم و خودم همپای تو دارم رشد میکنم. تایمی که من در اختیار تو گذاشتم این 7 سال بود. بعد برگردم رکود 7 سالم رو جبران کنم. خب این از تیپ مادر. تیپ بانو، خانمایی هستن که ساده پوشن، صرفه‌جوان، مطیعن، موقرن، با فکرن، الهام و شهود تو زندگیشونه، نقش دومن. چون مطیعن احتیاج دارن که کسی هدایتگر باشه. کاملن ها، ببین وقتی شهود داره کامل ها، ولی دلش میخواد این آقا بالا سره باش، حامیه باش و مثل مادر ریاست نداره، مشورت داره، تعامل داره. بانو ارزشش به هنرشه، میره سمت یه هنر، یه جور خودشو ابراز میکنه، فرایندشو حتما داره. حالا میتونه از خیاطی و گلدوزی و گلکاری و کارهای خونه باشه تا بالاتر مربی، استاد، توی شغلی رشد میکنه، مثلا نقاشی، کوزه‌گری. بانو سمت سیاست و فروش و بیزینس نمیره، سمت هنر میره، سمت چیزایی میره که زنانگی رو رشد میده. حتی ممکنه مثلا سمت محصولات آرایشی بره، سمت کلاس های تربیتی مثلا یوگا مدیتیشن میره، چون میخواد آرامش رو بیاره، شهود زنانه رو بیاره. خودش رو پس با هنرش بروز میده. یه تیپ داریم، تیپ دلبر. تیپ دلبر همون خانم اقواگره، خانم بدن کامه. یعنی چی؟ یعنی ابزار ابراز خودش بدنشه، آرایششه، بگو بخندشه، مشاجرشه، تنازیشه، یه جای زبون درازیشه، کم نیاوردنها. مدام این داره بدن و لباس رو به شکلهای مختلف رو میکنه، چون ابزار ارتباطش، ابزار جلب توجهش بدنشه. فقط ابزار بدن، ابزار زنانگی. ابزار بانو چی شد؟ هنرش، خلاقیت که داره، مهارتی که تو امور زندگیش داره، از اونا لذت میبره، با ارائه اونا هم خودشو معرفی میکنه. مادر، تیپ مادر خودش رو با مادرانگی، با نگهداری، با محافظت، با کنترلگری معرفی میکنه. بعد ازش اجازه بگیر، بعد مامان در خبر، بعد در جریان باشه، مطلع باشه. اینجوری جایگاه خودش رو حفظ میکنه. بانو خودش رو با ابراز هنرش، مهارتش و رشد دادن، مادر حفظ میکنه، نگه میداره. حالا فرق نمیکنه بچه‌ها، تیپ مادری حتی برای دوستش هم مادری میکنه. من اینو برات پختم آوردم، ای به خودت برس، من اینو برات گذاشتم، این کتابو بخون. دوستش و همسرش رو هم در حقش مادری میکنه. مثلا لباست کمه، داری میری بیرون، اینم بپوش، این شالو بنداز، این لقمه رو برات تو راه بگی. فرق نمیکنه. اونی که اون دوستی که میره خونش، داری میای مثلا میگه بیا این غذا رو دوست داشتی ببر، این تیپ مادرانه. تیپ بانو رشد میده، میاد باید برخورد میکنه، سختگیری میکنه. چرا داری در جا میزنی؟ چرا درس تو نخوندی؟ چرا تمرینت انجام ندادی؟ چرا امرو ورزش تو نرفتی؟ چرا فلان کلاس شرکت نمیکنی؟ تو رو راه میبره. خب تیپ دلبر اهل بازی، نه کاری به رشد تو داره، نه کاری به محافظتت، نه حالت. این لحظه حال رو میخواد خوش باشه، بگو بخند، لفاظی، مشاجره و با خبر بودن از آخرین تغییرات چهره و آرایش رو. تیپ بانو اگر به سمت بیماری بره، مثل مادر که هویتشو با بچه میگیره، آخر عمرش نیازمند این میشه که بچه‌ها دورش باشن، مامان صداش کنن، مدام بهش اهمیت خودشو تو این میدونه که بچه‌ها ازش مشورت بگیرن، در جریانش بذارن، تو هر قضیه مامان باشه، در حالی که اگر خودش رو به روش رسونده بود اصلا نیازی نبود، اصلا بچه‌ها آخر عمر مزاحمش بودن، می‌خواست به تفریح خودش، جمع خودش، مسافرت خودش بره. تو ایگوی مادری نباید بمونه. بانو یکم میره سمت یخ شدن، در جا زدن، فسرده شدن، تعصب، مذهبی شدن، انزوا، فاصله گرفتن. مثلا تو رابطه باید بهش پیشنهاد کرد، پیشنهاد دهنده نیست. یه جمله که اونایی که خیلی فسرده شدن تو این قضیه اینه که مثلا تو رابطه سکس میگن ازم خواست، مثلا امشب ازم طلب کرد، اصلا براش هیجان نداره. ولی دلبر تو حالت بیمارگونش جلف میشه، جیغ میشه، شهوتی میشه، شروع میکنه نخ دادن، مزاحمت، خیلی بروز خودش، خیلی تابلو کردن خودش، شیطنه. بعد بانو قابل اطمینانه چه بهش تکیه کرد؟ دلبر حتی اگه بیاد تو زندگی ازدواجم بکنه، همسرش اگر این دلبر تو ویژگی های خودش افراطی شده باشه، نمیتونه بهش حریمش رو نمیتونه بهش اعتماد داشته باشه، چون مدام میبینه برش فرق نمیکنه، به دیگران هم داره نخ میده، به گو بخند داره، حریم نداره، حد نداره. و تا میتونه، چون بدن کامه است، تا جایی که جا داره دلش میخواد بدنش آزاد باشه، بیرون باشه، به سمت لختی بره. خب یه لحظه یه نفس آرام و عمیق بکش. کدومو تو خودت پیدا کردی؟ چون میخوایم بریم سراغ ترکیبهاش، مثلا مادر جنگجو، دلبر جنگجو. آمادگیشو داری یا رو همینا بیشتر تمرکز کنیم؟ صبر کنیم، بقیهش رو بذاریم برای هفته آینده. کسی هست که گیج شده باشه؟ خب قبل اینکه بریم سراغ تیپای ترکیبی، احتمالا الان همه فکر کردن که بانو هست. خب حالا تو تیپای ترکیبی یکم متوجه میشن که نه، همه بانو نیستن. بعد یه مشکلی که پیش اومده برای خانمای ایرانی، دلبر فیک پیش اومده، خاطر تبلیغ چهره، زیبایی، جهت دادن به ارزشمندی تو، توانایی دلبر بودن نداری یا اون شجاعت و جرأت و جسارت و نترسی و یه وحشیگی خاصی باید تو دلبر باشه، تو اونو نداری، ولی داری چهره رو خیلی بولد میکنی، خیلی باید بروز باشی، خیلی داری تراش میکنی که اون تنازی و آرایش چهره دلبر رو داشته باشی. چند درصد خانمامون اینجوری شدن؟ یعنی تیپ خودشون رو با تیپ دلبر قاطی کردن. چرا؟ چون افتادن تو رقابت. ببین هر کدوم این تیپا، چه بانو، چه دلبر، چه مادر، چه جنگجو، باید یه جنمی درونش داشته باشه نسبت به اون تیپ. خب خانمای ما همه که صفات دلبر رو ندارن که، ولی الان به خاطر رقابت مجبور شدن تو تیپ دلبری قرار بگیرن. به خودت برس، به روز باش، با این شعار تیپ خودش رو تبدیل میکنه به دلبر. دلبر ضعیف وقتی حرف میزنه ضعیف، وقتی داری باش صحبت میکنی ضعیفه یا خواباوری کمی داره، زود عصبی میشه، زود به هم میریزه. دلبر نهایت قدرت رو داره تو مکالمه، اگر ازش ایراد بگیری اصلا به هیچش نمیاد، اصلا بهش بر نمیخوره. ولی اونی که دلبر فیکه، به محض اینکه یه انتقاد بهش بشه، یک کوچولو بهش بگه یکم شاق شدی، یکم بگی که این رنگ به چهرت نمیاد، روزش خراب میشه. حالا تو خودت نگاه کن کدوم تیپی و آیا دوچاره دلبر فکر شدی؟ تو ایران این اتفاق افتاده. این اگه نگاه کنی تو کشورهای دیگه، حالا جدای خاورمیانه، تو کشورهای دیگه طرف تیپش هرچی هست همونه، تقلید نیست. چهره سازی و بدن کامی تو همه مد نشد. الان اونایی که بدن ابزارشون شده برای ابراز خودشون، یه نگاه کوچولو به خودشون بندازن، جسارت دلبر رو دارن تو برخوردها، تو روابط راحت هستن، ریلکس هستن، یه جایی دارن خودشون رو قضاوت میکنن. صدا، ابراز تو کسی که دلبر فیکه ضعیفه، وجودش ضعیفه، یه ظاهری ساخته ولی ازش لذت نبرده. دلبر وقتی یه آرایش جیغ و جلف میکنه ازش لذت میبره، باش قدرت میگیره میاد. دلبر فیک فقط منتظر نظر هست، شک داره، کامله، قشنگه، خوبه، زشت نشد، حالا بهم چیز نگن، فامیل میبینن ایراد نگیرن، نگن با این چقدر جلفه. این فکره اگه اومد سراغت وقتی خودتو ساختی و خواستی بیای بیرون، یعنی دلبر فیکی، یعنی خودتو تو تیپ خودت نگه نداشتی، خواستی تقلید کنی، بعد برگردی رو خودت، خودم کدومم؟ بانوام، مادرم یا جنگجوام؟ بریم سراغ ترکیبهاش. ترکیبهاش یعنی چی؟ یعنی دو تا از شکل و قالب زنانگی با هم ترکیبی تو وجودش هست. اول جنگجو دلبر رو گفته. راحت ترین نقش، راحت ترین شکل، ولی از یه طرف هم خنگ ترین شکل. هوش لحظه رو نداره، تشخیص لحظه رو نداره، حافظه داره، همین لحظه یه چیزی رو میگیره، روز بعد روزهای بعد فراموش کرده. قالبش چون با جنگجو قاطی شده و بدن کامه هست، میدونید برای چیا خوبه؟ مثل کیاس دیدین گاهن آگهی میزنن که منشی میخواییم با روابط عمومی بالا. یعنی چی؟ یعنی هم باید مهارت شغل داشته باشه، هم بتونه کامل کلامی و بدنی جلب نظر کنه، بتونه از خصوصیات بدنیش و ظاهریش استفاده کنه، هرش اشکالی نداشته باشه که یکم ناز و عشوه، یکم کلک زنانگی، هیلگری زنانگی، پایین بالا بردن صدای زنانگی، عشوه هایی که موقع معاشقه لازمه رو بیاره تو کارش. دلبر از این کارا بعدش نمیاد، از این کارا احساس خجالت نمی کنه که نخ بده، بلکه کارش پیش بره. پس تیپ جنگجو دلبر دقیقا مثل کساییه که تو شغلای بیزینس علاوه بر مهارت و شغل تو جایگاه نگه داشتن، از ویژگی های ظاهر و تنازیش استفاده میکنه. اقواگره، شلوغه، یه جایی هم حتی لازم باشه جلفه، یه جایی لازم باشه نخ میده، یه جایی لازم باشه تا یه حد خودش رو در اختیار میذاره تا به نتیجه برسه. براش اینا قبح نداره، برعکس اینکه اینا برای بانو ضد ارزشه. جنگجو مادر کیه؟ مادرهای قدرتمندی که قبیله رو حفظ میکنن. اینا الگوی کهنن، الان تو مادرای ما نیست، مادرای قدیمی که کل خانواده برشون احترام قائل بودن و مشکل گشای همه هستن. شاید تجربه، آگاهی، دانایی، خردش در حدی نباشه، ولی قابل احترامه، چون تونسته همه رو نگه داره با مهارت مادرانگی. یه شخصیت هایی که این کتاب مثال زده شاید ما باشون آشنا نباشیم، که حتما هم آشنا نیستیم. من برمیگردم به داستانایی که همه دیدیم. یه سریالی بود سالهای قبل، روزی روزگاری، کیا یادشونه؟ با دست نشون بدم. خب این روزی روزگاری یه خاله داشت که کل قبیله رو هدایت میکرد. مادر جنگجو یعنی ویژگی های او، زنانگی کامله، حمایتگر کل خانواده و قبیله، انقدر استوار. ما مادرها رو الان تبدیل کردیم به مادر دلبر، میدونید؟ یعنی گفتیم آن به روز باش، ادای جدیدار رو در بیار. از حالت مادر جنگجو که با این قدرت رو داشته باشه، ریشه خانواده باشه، که بند من که بهش وصله از اون قدرت بگیرم، این حالت رو تو مادر رو کشتیم. تو فیلم ها نگاه کنید، مادر جنگجو اصلا دیگه وجود نداره، اهمیت نداره، یه حالت بیکلاسیه برای همه. اگر اینکه مادر دلبر باشه، مادر دلبر یعنی چی؟ یعنی مامانی که مامانیشو بکنه ولی به روز بپوشه، به روز حرف بزنه، آبرو منو جلو دوستام نبره. ما این تیپو ساختیم، این تیپ اصلا نیست، دقیقا مثل دلبر فیک. ما این تیپو برای مامانا ساختیم، خودشون از خودشون گرفتیم، بردیم به روزش کردیم، حالی بهش نمیده ولی برای داره بچه‌هاش این کارو میکنه. یا شاید اگر نتونسته حال خودش رو خوب کنه، رشد خودش رو داشته باشه، میاد تقلیدی، اصلا نیازی نیست کسی مجبورش کنه، تقلیدی به روز قرار به کاری که بقیه فکر میکنن ارزشه داره میاد. مادری خودش رو با دلبری قاطی کرده. پس مادر جنگجو مامانیه که حفاظتگر قویه. شاید اون خرد کامل رو برای راه حل به همه نداره، ولی جایگاهش رو استوار نگه داشته، نه فقط برای خانواده، برای کل فامیل، قبیله رو حفظ میکنه. جنگجو بانو بهترین شکل یه بانوه، خیلی به رشد کمک میکنه، هم رشد خودش هم رشد خانواده. و چون قدرت طلب شده، چون جایگاه براش ارزش داره، چون کمال طلب شده، از اون حالت یخ بودن اومده بیرون، به دام یخ بودن نمیفته، مدام داره خودشو جلو میبره. و خیلی این جنگجوبانو کمک کننده است به هنر، به رشد هنر، به رشد جامعه تو سطح با وقار، با حیا و آگاهانه، به رشد معنوی جامعه کمک میکنه. چون اگه یادتون باشه گفتیم بانو بر اساس شهودش و هنرش خودشو ابراز میکنه. خب میدونید نهایت این جنگجو بانو کجا بود؟ خانمایی که تو جنگ همراه میشدن، نه اونایی که میرفتن سمت مبارزا، اونایی که شروع میکنن پشت جبهه کمک کنن، اونایی که شروع کردن برای خانمایی که همسر از دست داده بودن، بچه از دست داده بودن، حامی میشدن، شروع کردن مواد جمع کردن برای جنگ. اینا کاملا قدرت مدیریت بحران دارن، آرامششون رو، ظرافتشون رو، هنرشون رو میان جایگاه کاملا درست به کار میبرن و میتونن استاد و مربی باشن، هدایتگر باشن، کاملا قابل اعتمادن، چون نیازشون نیاز واقعیه، حسشون حس واقعیه، ارتباطشون ارتباط واقعیه، از درون واقعا میخوان رشد بدن و این رشد حالشونو خوب میکنه. بهترین تیپ و سالمترین تیپ، تیپ جنگجو بانوه. مادر بانو همین مامانایی هستن که کاملن، محترمن، به دلنشینن، زبانشون شیرینه، وقارشون لذت بخشه، لباسشون، نگاهشون سنگینه، سختگیرن تو رشد، تو ادب رعایت کردن، اینکه مؤدب باش، آدم باش، جزء تکیه کلامش. به روز بودن و لباس فلان رنگ و آرایش فلان رنگ براشون مهم نیست. برای همین تو پست و مقام نمیان، ابراز نمیکنن خودشون، ولی یه حالت سنگینی دارن که این سنگینی نظارگر توست، میدونی هست، میدونی مواظبه، انرژیش همراهته و کمبودی هم درونش نیست که حالا بخواد با کنترل تو انرژی خودش رو شارژ کنه. چون خودش این وقار رو درونش داره، سنگینی وقارش به تو منتقل شد، برای رشد خودش کار کرده، نگاش به تو هم هست که الان تو چه حدی نشستی، تو چه زاویه‌ای نشستی، کمتر از خودت و لیاقتت نباش. تحریک کننده نیستن، دستور دهنده نیستن، آویزون نیستن، نیازمند نیستن، وقار کامل درون خودشون دارن و الهام بخشند و ناظر، مواظبند. حد خودتو بدون، این در شأن تو نیست. این ها جز جمله های جمله تأکیدی هاشونه، تکیه کلام هاشونه. بانو دلبر زن آرزوهاست، کمتر زنی داریم، چون دلبر که خودش میره سمت ابراز خودش با بدن، ولی بانو میره سمت ابراز خودش با هنرش. این دوتا مسیر متفاوتن. خیلی کم پیش میاد که خانم به قدرتی برسه که هم توانایی بیان و ابراز و طنازی دلبر رو داشته باشه، هم تعصب، الهام، شهود، هنرورزی بانو رو داشته باشه. این زن ایدئال مرده. مرده دو تا زن میخوان. زنی که هم جلف باشه، اقواگر باشه، هم زنی که شهود داشته باشه، آرامش داشته باشه، هنر و مهارت زنانگی داشته باشه. حالا این بانو دلبر اکثرا فکر میکنن خودشونن. من هم دلبری دارم، هم شهود دارم، الهام دارم، وقار دارم. نه، تو این تیپ دنبال خودتون نگردید، چون تو هیچ کدومتون نیست، پیدا نکردم. خیلی کم پیش میاد. ببین سخته بچه، از یه طرف باید اقواگر باشه، شیطنت زنانه داشته باشه، از ابراز خودش و هنجار شکنی ها نترسه. خب این کاملا با تیپ بانو متفاوته. بانو متعصبه، حد و حدود داره، وقار داره، زیاد نمیخواد به چشم بیاد، هنرشو ابراز میکنه، خودشو میکشه کنار. ولی اقواگره، چون درونش یه حافظه خاموشه، همون لحظه هرچی هست رو میریزه مثل تاس لحظه. این یک کشمکش زد و نقیض و زیگزاله. با این که ایدئال مردانه، ولی باید خوابشو ببینم. میریم سراغ مادر دلبر. مادر دلبر چیه؟ آسیب پذیرترین تیپ دختره. دخترها که همون آغاز سن بلوغ دلشون میخواد ازدواج کنن، سریع دلشون میخواد برن تو زندگی. ببینید اون عجله، اقواگری، جریانات جنسی که درون دلبر هست درونشونه، بعد میلی ندارن که حالا بیرون خودشون رو ارضا کنن، میخوان سریع برن تو حریم خانواده، سریع همسر داشته باشن. یکم اون خنگی دلبر رو اینجا به ضررشون میشه، چون این طرف آنسی درون خودش هست ابراز میکنه، ولی چون هویت قدرت مادرانه رو نگرفته اکثرا سرکوب میشه، شکست میخوره، رابطه موفقی نداره. همراه با محبتی هست، برای بازی خوبه، برای سرگرمی خوبه، ولی چون هویت مادرانه رو به عهده نگرفته، درونش رشد نکرده، تیپ دلبر درونش غالب تره، تو موقعیت های مختلف تصمیم گیریاش اشتباه. کجا خودم رو ابراز کنم، کجا حد داشته باشم، چه با بچه، چه با همسر، چه با دوستا. این دوستایی که خیلی ساده، خیلی زود گول میخورن، حزب بادن، مدام نظرشون عوض میشه، میشه با چهار تا کلمه هیجانی و هیجان آوردشون، یه محصول انداخت بهش. میشه با چهار تا کلمه هیجانی یه دوره رو بهشون غالب کرد. مشتریای خوبی هستن، چون حافظه هیجانی دارن. حافظه بلند مدتشون خاموشه. مدام خودشون هم میگن من گیجم، من یادم نبود. خب اینا آسیب پذیرترین ها هستن، چون خیلی سریع وارد زندگی میشن. بعد دلبر چون حد و حدود نداره، از جامعه، از کسایی که براشون طنازی میکنه انرژی رو، حالا هر چقدر انرژی مناسبی نیست، دریافت میکنه. ولی دلبر بانویی که اقواگره، میاد تو خونه فقط برای یه نفر داره اقواگری میکنه، ولی اون خنگی هم باهاش هست، عدم مدیریت هم باهاش هست، نتیجه درست نمیگیره، درست پذیرفته نمیشه، یه سرخوردگی رو داره. خب تیپا تموم شد. گیج شدین یا تونستین خودتون رو پیدا کنید؟ یا بعد برین تحقیق کنید؟ گیج شدین حسابی؟
گیج شدم، چون همه خصفه رو دارم.
خب شما مثل همون زبان عشق که اول بار گفتید ما همه زبان و زبان عشقمون ها. میدونید چرا؟
آخه هم جنگی خواستم، هم به برگه جایده یاد گرفتم، هم مادریه، نمیدونم واقعا الان من بین همه شو گیرم.
خب بس دلبری رو وقتی یاد میگیری یعنی جز دلبر فیکی، دلبری رو نمیشه یاد گرفت. دلبری یادگیری نیست، دلبری ذاتیه، بانویی ذاتیه، مادری ذاتیه. جنگجو رو یاد میگیریم، جنگجو رو به ما القا کردن. خب میشه تشخیص داد، یکم الان براتون زیاد شده، شاید بعد میموندیم تو چهار تا تیپ اول قاطیش نمیکردیم، ولی اگر دیدیم که خوب نمیتونید پیش برید و پیداش نکردید کدومتونید، تا همین جای کتاب نگه میداریم، رو تیپا کار میکنیم، جلو نمیریم. یه تیکر رو من براتون میخونم. در دهه های پیشین، صفحه 56 بعد، در دهه های پیشین زنان عموماً زندگی را در قالب مادر بانو آغاز میکردن. حقیقت مامان بودن، با وقار بودن، حجب و حیا داشتن، پوشش داشتن، یه آرایش سطحی فقط برای خونه داشتن، آرامش خونه براشون مهم بود. جنگنده نبودن، تیپ دلبر بهشون القا نشده بود، به روز بودن بیا بیرون از خونه، به خودت برس، اونم به شکل منفیش، بهشون القا نشده بود. دل مادر بانو بودن، با شهودشون زندگی میکرد. ممکن بود این مادری بره سمت بیماری که هویت فقط با مامان بودن هویت بگیره. ممکن بود بانو بره سمت بیماری، زندگی یخ و فسرده بشه، هیجان توش نباشه. بانوها زندگیشون میره سمت یخ شدن. آدرنالین تو رابطه کمه. هیجان تو رابطه کمه. خلاقیت و تغییر توش کم. چون محافظ کار هستن، چون صرف جو هستن. جنمه ریسک و هیجان رو نداره. خب این زندگی مادران گذشته. الانم خیلی از مامانا جنم ریسک رو ندارن، ولی فکر میان یه سری تقلیدا میکنن، یه سری چیزایی که آموزشی تو جامعه مد شده رو وارد زندگیشون میکنن، ولی اگه نگاه کنی سرخورده است، نتیجه نگرفته، چون فیکه، چون مالتونی، چون جنمه. دلبری شارژ دلبره. وقتی تو تیپت ما بانوه یا جنگجوه یا مادره، انرژیش هم پشتش هست. اونی هم که تیپش دلبره، انرژیش پشتش هست، قدرتش پشت کلام هست. اگر جسارتی، گستاخی، تنازی، تنزیتی که انداختن داره اجرا میکنه و تو داری ازش تقلید میکنی، صدای تو ضعیفه، گلوی تو اذیت میشه. به خصوص اگر این تیپ رو نداشته باشی، شروع کنید این شکلی کلام داشته باشید، چاکرای گلوتون مسدود میشه. بعد تیپتو پیدا کنی، بعد خودتو زندگی کنی. تقریبا 60% خانمای ما الان دلبر فیک. تو خودت نگاه کنی یه گوشه های از دلبر فیک رو پیدا میکنی. خب چی گفت؟ گفت که زنان عموما تو دههای پیشین، زنان عموما زندگی را در قالب مادر بانو آغاز میکردن و احتمالاً بعدها به جنبه هایی همچون جنگجو دلبر. جنگجو دلبر کی اومد؟ وقتی به خانم گفتن بروز باش، یه پستی داشته باش، یه مقامی داشته باش، یه شغلی داشته باش، دست تو جیب خودت باشه. خب جنگجو دلبر روی می آورن، تا شروع میکنه بره سمت شغل، به عهده گرفتن زندگی، به عهده گرفتن مخارج، بخواد اون شکلی که خودش میخواد خرج کنه، شغلی که دلش میخواد داشته باشه. اما زنان امروزی نقطه مقابل این الگو را به کار میبرند و از آنجا که در عین توجه به رفتارهای زنانه به نوعی کمال شخصیت نیز دست یافتند، معمولا ابتدا به جنبه جنگجو دلبر میپردازند. همین اتفاق بعد که برای خانمای ما افتاده، نه جنگجو نه دلبر، شارژ دوتاشو پشت چهرش، پشت قلبش، پشت وجودش نداره، ولی شروع کرده به گستاخی، به خود ابراز کردن، به تابلو آرایش کردن، تابلو لباس پوشیدن، تابلو تو جمع خندیدن، مسخره کردن، جوکای مردانه گفتن. لذتمون چیاست؟ یه مروری رو خودت بکن. کاملا اگه این نشده باشی 30% و جنگجو دلبر شدی، بهت القا شده که اگه اینجوری باشی بروزی. با این حال از اوایل یا اواسط 30 سالگی شروع به تجربه و احساس نوعی خلأ میکنن، یا همین دلبر فیکا، دلبر جنگجوها، چون خودشونو زندگی نکردن، چون چیزی که بهشون ارزش القا شده اونو زندگی کردن. وقتی آسیب عظیمی میخورن، احساس خلأ، احساس پوچی، خیلی احساس بدی ها. به این ترتیب احساس دلهره آوری از پریشانی و بیقراری به تدریج بر هوشیاریشان نفوذ می کند. این حالت به ویژه در مورد زنی صادق است که سائقه های مردانش از سالهای دور با تمام قوا او را هدایت کرده است. مخصوصا اگر ذات مردانه داشته باشه. دیگه دلبری اصلا آفتش. هویت دلبر آفتش. تو از یه طرف قدرت داری، زمختی، مردانه رفتار میکنی. از اون طرف به این تیپ مردانه گفتن که بیا بوتاکس کن. بیا یکم موتو این مدلی بذار، لباستو باز کن، بدنتو به چشم بیا. خب این از اون طرف تو قدرت مردانه، از این طرف تو این شکل داره دوچار به هم ریختگیه. یه نفس آرام و عمیق بکش. بچه ما دوره زنانگی رو برای این شروع کردیم که برگردیم به اصلمون، به خودمون، به رسالتمون، به ذاتمون. خب چرا تیپ ها جز این درس اومده؟ چون دیده شده خانم ها تیپ خودشون رو، شخصیت خودشون رو زندگی نمی کنن. اون که تیپش تیپ مادره، هر چقدر بیای بهش القا کنی که جنجویی و دلبری رو بیاری تو وجودش، اذیته. آخر عمر، آخر عمر نه، حالا این کتاب گفته 30 سالگی، یه جایی که به کمال میرسی، کمال معمولا 40 سالگیه، آدم دستش خالیه، قلبش خالیه، احساسش خالیه، نتیجه ای نگرفته. نمیدونم فایل شوکوزاری رو گوش کردین یا نه، یه سوال مهم من تو اون فایل گذاشتم، گفتم ببین تو عمرت رو و جانت رو که با ارزش ترین چیز توه داری میدی چی میگیری؟ تا الان چی گرفتی؟ چند سالته؟ دیگه اکثرا 30 سالو دارم. راضی و چیزی شدی که بتونی خودتو به خدا بفروشی؟ می خدا تو رو میخره؟ خدا البته هر کسی رو میخره، ولی تو جنست ناب هست؟ خودتو زندگی کردی؟ رسالت خودتو زندگی کردی؟ یا اومدی مثلا فلان چهره، فلان آرایش، فلان شغل، این تو مده، این برای همه ارزش داره، اومدی ماتریکسی شدی، از مسیرت خارج شدی، چهرت برات بی ارزش شد، اخلاقت برات بی ارزش شد، هنری که تو خونه داشتی ممکنه خیاطی بود، نقاشی بود، فرق نمیکنه، هنرت برات بی ارزش شد. خب پس ببین قراری که با خدا گذاشتی رو به هم زدی. جلسه قبل بهت گفتم مثال اون چند تا نفر که داشتن یه بسته سنگین رو توی ساختمون می‌بردن. یه عمری شما یه بسته‌ای که یه وظیفه و نقشت بوده هم کردی، الان آخراشه، طبقه آخری، یه طبقه مونده. بسته خودتو بلند کردی، ویژگی‌های خودتو زندگی کردی، یا ترسیدی، خجالت کشیدی، یکی دیگر رو زندگی کردی. چیزی برای فروش به جان جانان داری یا نه؟ این مهمه. برای همین تیپ اومده، برای اینکه تو برگردی خودتو نگاه کنی تیپ من مزیتش چیه و ضعفش چیه، چه اشکال داره تیپم مادرانه باشه، چه اشکال داره من تا این لحظه هویت با فرزندم گرفتم، الان نقص رو پیدا کنم، الان حواسم باشه که کاش داشت برداشت با من بوده، من بچه رو کاشتم، رشدش دادم، الان وسائل نگهداری رو بذارم کنار، بشینم رو صندلی نگاش کنم، میخواد چه رشته‌ای بره، چه تجربه‌ای داشته باشه، با کی دوست باشه، دشمنش نباشم که نتونه گزارش روزش رو بهم بده. از تیپ مادری داریم فرار میکنیم. از تیپ بانو اونجاش که میگیم به مهارتش زنده است، به مهارتش ارزش میگیریم، میگیم آره این مایی. ولی اونجاش که تو تعصب و صرفه‌جویی و عدم بروز بودنه، میگیم نه من این نیستم، من میخوام بروز باشم. قاطی شدیم. بعد خودتو پیدا کنی، بتونی خودتو زندگی کنی که کالایی برای فروش داشته باشی. خیلی این مهمه. نمیدونم چند نفرتون به ارزشش پی بردید، چقدر حواستون هست که من دارم اطلاعات مهمی رو میگیرم، فرصت از دست ندم. خیلی میگن انشالله حالا به درکش برسی، ایشالله تو تایمش، ولی تو یه عمری رو، یه جانی رو داری صرف میکنی. خداوند به تو یه فرصت داده. به بازی هیچ اشکالی نداره، میری دوباره شروع میکنی، ولی دل خودت نمیسوزه که تا این لحظه من اصلا یه چیز دیگر زندگی کردم، اصلا تو فضا بودم، اصلا خودم رو زندگی نکردم، شخصیتی که جامعه مافیا به من فروخته من اونو زندگی کردم. یه کوچولو سعی کن چقدر زورت میرسه یه سوم روزت خودت زندگی کنی، خودت باشی، از نقابت بیای بیرون، از اون چهرهی که برا دوستات بازی میکنی بیای بیرون، از اون دوستات دارم و یه علکی بیای بیرون. من واقعا حالم با کی خوبه؟ من واقعا تفریح هم چیه؟ من چرا اینقدر برای دیگران دارم خودم رو میسازم؟ فرصت هم داره میره، اون دیگران که قرار نیست به من پاداش بدن، جان جانان داره منو بررسی میکنه. گفتم از اول شما اگه زبان عشق تو زندگی کنی اصلا نیازی نیست درخواستش کنی، معیار سنجش جان جانانه. اگر بعد از 6 ماه ما گفتیم قول 6 ماه دادیم، ولی به شرط این که تو زبان عشق تو زندگی کنی، اصلا اشتباهش نگیری، بر خودت وقت بذاری، به این شکل نتیجه میگیری. نتیجهش غیر این که تو دوست داشتنی میشی، محور میشی، مورد توجه میشی، که اصلا اینو در قبال نتیجه کالایی که بعد از این دوره به دست بیاری هیچه، میشی خودت. یه فرصت داری دیگه، انتخابش با خوده که این فرصت رو بسوزونی یا واقعا مایه بذاری، واقعا ارزش بذاری. اون دوستی که هنوز نتونسته روزانه زبان عشقش رو زندگی کنه داره اعلام میکنه که من آدم بیارزشی هم به کائنات، و هم برخوردهای بیارزش از کائنات میگیره تو دستای مختلف. اصلا برای هیچی نه، برای خودت و رابطت با جان جانان این دوره رو زندگی کن، رو خودت تفحص کن، همه چی رو بذار کنار. طبقه آخری جعبه مال خودته، آدرس رو درست اومدی، خودتو زندگی کردی، جنسی برای فروش داری؟ خیلی سوال مهمیه بچه‌ها.